بخش 28م
دعای همسایه. راوی خوله.
وقتی ماریه را به مالک بخشیدم، خیال کردم با یک تیر دو نشان زدم. ماریه تا ابد کنیز میماند و مالک با زنی دیگر ارتباط پیدا میکند و آتش ازدواج مجدد در او میخوابد. اما تیرم به خطا رفت. مالک ماریه را آزاد و عقد کرد. دنیا روی سرم خراب شد. مالک بسیار هوشمند بود. دست مرا خوانده بود و نخواست ماریه کنیزش باشد. روزی که ماریه به عقد مالک درآمد، به خانه پدرم رفتم تا راحت باشند. به خانواده هم چیزی نگفتم. پدرم حال مساعدی نداشت. نمی توانست با سپاه به موته برود. چند نفر از بزرگان خزرج میهمان پدر بودند. حرفهایشان باعث شد توجهم جلب شود. از حال بد پیامبر صحبت می کردند و اینکه به احتمال زیاد او تا چند روز آینده از دنیا می رود. گوش تیز کردم. مردان از پدرم می خواستند که بعد از پیامبر جانشین او شود. یکی از مردان گفت:
ما با تو بیعت می کنیم. در کل مدینه مردی به سیاست، سخاوت و شجاعت تو نیست. سعد، اگر علی حاکم شود، خلافت در قریش میماند و انصار هیچ وقت در شهر خود به جایی نمیرسند.
پدرم میگفت:
ما با علی بیعت کرده ایم.
مرد گفت:
باشد، تو نظارت بر بیت المال، جزیه، خمس، زکات و جنگ ها را بر عهده بگیر، علی شرح دین دهد.
قیس با کاسه پر از سیب وارد اتاق شد. گفت:
سیب میخوری؟
گفتم همه ظرف را میخورم و خندیدم. دستی به موهای قیس کشیدم و گفتم: کی دامادت کنیم؟
این روزها فرصت فکر کردن به ازدواج را به من نمیدهد. تو خربوزه‌ای که قورت داده ای را چه وقت تحویل من میدهید؟
خندیدم و گفتم: همین روزها. قیس نگاهی به من انداخت و گفت:
فکر کنم دو سه تا خربوزه.
از خنده هایش خنده هم گرفت. پرسید:
از مالک چه خبر؟
فردا با سپاه اسامه عازم است. تو نمی روی؟
حال پدر را که می بینی. کجا بروم؟
قیس، اینها چه می گویند؟ مگر با علی بیعت نکرده ایم؟ چرا می خواهند پدر را مقابل او علم کنند؟ قیس، فتنه ای که پیامبر می گفت شروع شد. حرف حسابشان چیست؟ چه می خواهند؟
خوله، رها کن این حرف ها را.
برادر من، خب بگو چه می گویند؟
هیچ، ترسیدند. میگویند نبوت در قریش بوده، خلافت هم در آن بماند. دیگر انصار هیچ جایگاهی نخواهند داشت. اندک سهمی از بیت المال نصیبشان میشود و تمام دستاورد اسلام که با حمایت انصار به دست آمده نصیب قریش میشود.
خدا به خیر کند. دستانش را بالا برد و گفت:
آمین.
علی حق انصار را نمیگیرد. چرا میترسند؟
علی را نمی شناسند. حسد چشمانشان را کور کرده. حب رسیدن به قدرت جلوی دیدن اصل دین را گرفته است. تک تک ایشان از پیامبر شنیدند که علی یون معل حق. حالا رها کنیم بس را. خوله، من از اتاق بیرون آمدم که حرفهایشان را نشنوم. خدا پیامبر را برای ما نگه دارد. تو چه می کنی؟ از خودت بگو.
نگفتم امشب مالک را داماد کردم. نشسته بودم که صدای او را از اتاق پدرم شنیدم. باور نمی کردم مالک باشد. در راه بازگشت به او گفتم: خیلی خوب مرا به بازی گرفتی. حظ بردم از این همه سیاست. خندید و گفت:
خوله عزیزم، می دانم که ماریه را دوست داشتی و اگر به خودت بود هیچ وقت آزادش نمی کردی.
نگاهی پرمهر به من انداخت و ادامه داد:
ترسیدم که در سفرم به موته کشته شوم. آن وقت ماریه در حکم ارث به وارثانم میرسد. بیچاره میشود. آزادش کردم که اگر کشته شدم زن آزاد باشد، بتواند بعد از من راحت زندگی کند.
در دل به مهربانی مالک رشک میبردم. گفتم: عروس را تنها رها کردی؟
بساط عروسی باشد برای برگشت از جنگ. همه چیز باشد برای بعد.
روزهای پایان ماه سفر بود که زجه زنان از خانه ها برخاست. آنچه نگرانش بودم اتفاق افتاد. بچه ها را به خانه زینب خواهر مالک فرستادم و در غروب دلگیر دوشنبه 28 ماه صفر بر پیکر عزیزترین خلق خدا نماز خواندم. جسم سنگینم را به زور جا به جا می کردم. ماریه اصرار داشت به خانه پدرم برویم. می دانستم آنجا آشوب است. هرچه اصرار کرد نپذیرفتم که به خانه پدری بروم. غم از سر و روی شهر می ریخت. بعد از پیامبر چه می کردیم؟ دلاشوب بودم. مالکم نبود. وجودش آرامم می کرد. بسیاری از سپاهیان اسامه به محض شنیدن خبر وفات پیامبر به مدینه برگشتند. اما مالک ماند و گفت:
سخن پیامبر بر ما حجت است. نمی خواهم مشمول لعنت او شوم.
چند روز از وفات پیامبر گذشت. شهر به هم ریخته بود. گروهی از مهاجرین و انصار با ابوبکر بیعت کردند. پدر من بیعت نکرده بود و در این کار لجاجت می کرد. گروه دیگر از صحابه در خانه علی تحصن کرده بودند. خلافت جدید را قبول نداشتند و می گفتند:
در غدیر با علی بیعت کرده ایم و به غیر او دست بیعت نمی دهیم.
جرأت نداشتم از خانه بیرون بروم. می ترسیدم به خاطر انتقام از نافرمانی پدرم در بیعت با خلیفه به من آسیبی برسد. فاطمه برای گرفتن بیعت از ما به خانه من آمد. در را به رویش بستم. می ترسیدم. کاری از دست من برای علی و فاطمه بر نمی آمد. ماریه هم دلگیر شد. او مثل مالک بود. احساساتش بر منطقش چیره می شد. اما من بلد بودم چطور با احساسم کنار بیایم. چند روز بعد از رحلت پیامبر صبح با درد از خواب بیدار شدم. خودم را سرگرم کار کردم. اما درد در وجودم پیچید. بعد از دو زایمان دیگر درد مخاز را می شناختم. ماریه را دنبال قابله فرستادم. او با رنگ پریده و چهره ترسان به همراه ام خالد بازگشت. درد آنقدر شدید شد که از هوش رفتم. در خلسه میان هوشیاری و بیهوشی دست و پا می زدم. صدای داد ام خالد را می شنیدم. چشم گشودم. پیرزنی سیه چرده با صورتی گرد و موهای حنازده روبرویم نشسته بود. دوباره از هوش رفتم. دیگر درد را حس نمی کردم. از دالانی روشن گذشتم. میان آسمان و زمین قدم می زدم. هرچه به انتهای دالان نزدیک می شدم، تنگ تر می شد. آنقدر که احساس می کردم تمام استخوان‌هایم در حال شکستن است. کسی داد زد:
مشمول دعای همسایه است. برش گردانید.
چشم گشودم. تمام بدنم درد می کرد. استخوان‌هایم از شدت درد داشت می شکست. دست ماریه را گرفته بودم. داشتم از درد جان می دادم. آنقدر جیغ زدم که احساس می کردم تمام شهر صدایم را شنید. صدای تکبیر بلند شد. دوباره از هوش رفتم. نسیمی خنک به صورتم می خورد. ماریه باد بزن به دست صورتم را باد می زد. چشمانم را که باز کردم، دندانهای سفیدش میان صورت سیاهش می درخشید. چشمانش برق می زد. گفت:
مژده بده، دو تا پسر به دنیا آوردی که شبیه قیسه.
لبخند زدم و گفتم: الحمدلله. جان در بدن نداشتم. دوباره چشمانم را بستم. می شنیدم که آن پیرزن به ام خالد می گفت:
سخت شد، بازویش زخمی است، سینه‌اش ضرب دیده، پهلویش شکسته.
راجع به چه کسی حرف می زد؟ نمی دانستم. چشم باز کردم. غروب بود. مادرم بالای سرم نشسته بود. چشمم که باز شد گفت:
خدا را شکر خوله، ماشاءالله دو بچه شیر زاییده ای. انگار قیس دوباره زاده شده.
خوشحال بودم که شبیه قیس شدند. هرچند مالک زیباتر بود. به مادرم گفتم: چرا اینقدر دیر آمدی؟ از پاسخ تفره رفت. فهمیدم خبری شده که نمیخواهند بگویند. دو سه روز از زایمانم گذشت. مادر مالک به دیدنم آمد. با آنکه سعی داشت خودش را خوشحال نشان بدهد، غم چشمانش را نمیتوانست پنهان کند. یکی از پسرها را در آغوش گرفت و گفت:
کاش زودتر به دنیا می آمدن. داغ پیامبر با هیچ چیز سرد نمی شود. از کنار مسجد رد شدم، چشمم به منبر پیامبر افتاد، جگرم آتش گرفت.
سرش را روی قنداق بچه گذاشت و بلند گریه کرد. بعد دستانم را گرفت و گفت:
ببخش کامت را تلخ کردم. مبارکت باشد، چشم من را روشن کردی. انشاءالله به زودی مالک بر می گردد و با دیدن پسرانش جان تازه می گیرد.
ماریه با جان و دل کارهای بچه ها را می کرد. شبها نمی خوابید. روزها کهنه بچه ها را می شست و به کارهای خانه می رسید. گاهی که به زندگی ماریه فکر می کردم، می دیدم او هیچ وقت آرامش نداشته است. هیچ روزی تا ظهر در رخت خواب نمانده. هیچ شبی آرام نخوابید. تا یاد داشتم کار میکرده است. نصیبش از زندگی زحمت بود. برایم حلوای خرما پخته بود. کنارم نشست و گفت:
بخور بانو.
تکه‌ای حلوا در دهان گذاشتم و گفتم: ماریه، تو اصلا وظیفه نداری کار کنی.
دوست دارم کارهای بچه ها رو انجام بدم.
ماریه، آن پیرزن را که موقع به دنیا آمدن بچه اینجا بود میشناسی؟
بله بانو، ام سالم هست.
یادم آمد که مادرم می گفت ام سالم قیس، ثابت و سعید را به دنیا آورده است. خندیدم و گفتم: پس راست می گویند، ام سالم فقط پسر به دنیا می آورد. لبخند زد و گفت:
الحمدلله که پسر داری و دختر، خدا زیادشان کند.
انشاءالله تو هم مادر بشوی.
انشاءالله.
راستی ماریه، ام سالم چه می گفت؟ بچه چه کسی سقط شده؟ چه کسی زخمی شده؟ اشک در چشمان ماریه جمع شد و گفت:
فاطمه.
با تعجب گفتم: دختر رسول الله؟ سرش را تکان داد. مادر مالک که حرفهای ما را می شنید گفت:
این آتشی است که پدرت روشن کرد و به جان امت اسلام انداخت.
انگار دنیا روی سرم خراب شد. نتوانستم سکوت کنم. گفتم: آتش خیلی وقت پیش روشن شده بود. آتش را همانها روشن کردند که شطور پیامبر را رم دادند. حالا هم که بهره‌ای به پدرم نرسیده. او بارها در زمان پیامبر زعامت شهر را به عهده گرفته بود. ماریه پیاله شیر به دستم داد و گفت:
هرس نخور، حالت بد میشه.
مادر مالک رو به من کرد و گفت:
خوله، پدرت با خلیفه بیعت نمی کند. اگر او را دیدی بگو لجاجت را کنار بگذارد و بیعت کند.
اگر به خانه پدرم نزدیک شود، خزرج بیعت خود را با خلیفه می شکند و جوی خون در شهر جاری می شود. ترس در وجود مادر مالک نمایان بود. گفتم: ام مصعب، می دانی که پدرم کسی نیست که از حرفش دست بردارد، حتی اگر جانش را از دست بدهد. چیزی نگفت و با ناراحتی از اتاق بیرون رفت. به ماریه گفتم: حال فاطمه چطور است؟
خبر ندارم، چند روز از خونه بیرون نرفتم. اما اون روز ام سالم گفت خوب نیست.
دلم گرفت. به ماریه نگاه انداختم. اشک از چشمانش تا زیر چانه اش سر خورد.
فاطمه 6 ماهه بود. بچهش بزرگ شده بود.
می دانستم او را دوست دارد. از همان 5 سال پیش که اولین بار به دیدار فاطمه آمد، فهمیدم دلبسته او شده است. گفتم: می خواهی به خانه فاطمه سر بزنی؟
اوضاع کوچه و شهر آرام نیست.
من هم خوب نبودم. توان نداشتم. به مادرم گفتم بسپارد دایه‌ای برای شیر دادن پسرها پیدا کنند. روز 10 زایمانم ماریه آب گرم کرد و غسل کردم. نماز ظهر و عصر را خواندم و دوباره در رخت خواب خوابیدم. غروب قیس به خانه ام آمد. کنار رخت خوابم نشست و با خنده گفت:
دیدی حدسم درست بود. 2 تا خربوزه قورت داده بودی.
دستی به گونه‌اش کشیدم. گفتم: نگاه کن، انقدر دوستت دارم که 2 تا شبیه خودت به دنیا آوردم. بچه ها را بغل کرد و بوسید و گفت:
بلند شو خوله، ماندنت به صلاح نیست. به خانه فاطمه حمله کردند. میترسم برای تو و بچه هایت اتفاقی بیافتد. کسی جرأت تعرض به خانه سعد را ندارد، اما اینجا امن نیست. بلند شو، خودم کمکت میکنم.
به ماریه اصرار کردم با من بیاید. قبول نکرد. گفت منتظر مالک میماند. بیش از خودم دلم برای ماریه میسوخت. از خانه پدرم برای او آرد، خرما، کشمش و خشکبار فرستادم. معلوم نبود کی برمیگردم. 2 هفته بعد غلامی را فرستادم خبری از ماریه بگیرد. او خبر داد که ماریه ناخوش است. خودم حال مساعدی نداشتم که سری به او بزنم. هیچ خبری هم از مالک نبود. دوباره کنیزی را فرستادم تا خبری از ماریه برایم بیاورد. کنیز ساعتی بعد برگشت و گفت:
دوستش کنارش بود.
نام دوستش را پرسیدم. گفت:
جاریه.
خدا را شکر کردم که تنها نیست. من سرگرم بچه ها بودم. رسیدگی به 4 بچه برایم دشوار بود. بعد از 2 ماه خبر رسید سپاه اسامه به مدینه باز می گردد. خوشحال شدم. مشاطه را خبر کردم. یاد ماریه افتادم. او عروس بود. کنیزی را به دنبال ماریه فرستادم که او را همراه بیاورد تا مشاطه دستی بر سر و صورتش بکشد. کنیز گفت او حال و روز خوبی ندارد. پسرها را به دایه‌شان سپردم و به مادرم گفتم می‌خواهم سری به خانه بزنم. صورتم را با برق پوشاندم. حوصله حرف زدن با کسی را نداشتم. وارد خانه شدم. انگار خاک مرده بر در و دیوار خانه پاشیده بود. ماریه را صدا زدم. جوابی نمی آمد. به حیاط رفتم. دیدم در انبار نماز می خواند. رنگ به صورت نداشت. گفتم:
غذا می خوری؟
گفت:
بانو جان، غذا از گلویم پایین نمی رود. نمی توانم چیزی بخورم.
بغضم گرفت. ماریه، عروس زیبا، می خواستم مشاطه خبر کنم. مالک دارد بر می گردد. لبخندی تلخ زد. دستی به صورتش کشیدم و گفتم: تو که حالت بد بود چرا خبر ندادی؟
بدحالتر از من هم در این شهر هست و کسی خبر از او ندارد.
طبیب خبر کردم. برایش دارو داد و گفت:
حال روحیش خوب نیست.
کنیزی را برای مراقبت از ماریه در خانه گذاشتم. رخت خوابش را در اتاق پهن کردم.
تو اتاق خودم راحتم.
بوسیدمش. گفتم: ماریه، عزیزم، مالک به زودی بر می گردد. من دیگر نمی توانم به این خانه بازگردم. تو بانوی این خانه باش. تمام وسایل خانه هم برای تو. لبخند زد. به خانه پدر برگشتم.